سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز سه‌شنبه است، 2 عقرب سال 1402 هجری خورشیدی و 24 اکتبر سال 2023 میلادی. امروز 24 اکتبر مصادف است با روز جهانی محو پولیو. سازمان جهانی صحت به این مناسبت در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که پولیو یا فلج کودکان درمان ندارد، اما با وسیله واکسین از این بیماری جلوگیری شده می تواند. این سازمان نزدیک به 2 ماه پیش از افزایش موارد مثبت پولیو در افغانستان هشدار داده بود. در جریان امسال 5 واقعه مثبت پولیو در ولایت ننگرهار ثبت شده. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشورند که پولیو فلج کودکان در آن معاون نشده است. برنامه تطبیق واکسین پولیو برای کودکان زیر 5 سال دیروز در 14 ولایت افغانستان آغاز شد. پس از شکست پاکستان در بازی کرکت دیروز در برابر افغانستان، بابر اعظم کاپیتان تیم ملی پاکستان از ناکامی تیمش در زیر فشار قرار دادن تیم افغانستان ابراز تأسف کرده. تیم افغانستان در بازی دیروز در جام جهانی کرکت با تفاوت 8 وکت برنده شد. هدف برای تیم افغانستان 283 دوش تعیین شد که در اوور 49 به آن دست یافت. جاناتان تروت مربی تیم ملی کرکت افغانستان پس از بازی دیروز در این مورد در یک نشست خبری گفت:
فکر میکنم برای افغانستان استعداد بزرگ به نمایش گذاشته شد، همانند بازی که خوشبختانه توانستیم انگلستان را شکست دهیم.
این پیروزی افغانستان پس از بازی با انگلستان با استقبال شمار زیاد از کرکت دوستان روبرو شده. بازی بعدی تیم افغانستان دوشنبه آینده در برابر سریلانکا برگزار خواهد شد. اسرائیل میگوید عملیات در نوار غزه تا زمان از بین بردن گروه فلسطینی حماس ادامه خواهد یافت. نوار غزه که از 2 هفته به این سو زیر بمباران پیهم اسرائیل قرار داشته، با بحران بشری روبروست. صدها هزار تن خانه هایشان را ترک کردند و تخلیه بسیاری مناطق غزه ادامه دارد. منابع فلسطینی تایید کردند که شمار کشته شده ها در نتیجه حملات اسرائیل به 5000 تن رسیده. اسرائیل میگوید که بیش از 1400 تن در نتیجه حملات گروه حماس در این کشور کشته شدند. و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تعهد کرده که اسرائیل را در جنگ در برابر گروه حماس تنها نخواهد گذاشت. اما او در عین حال امروز انگام دیدار از اسرائیل از گسترش نزاع در منطقه هشدار داد. آقای مکرون هم انگام دیدار با اسحاق ارتزوگ رئیس جمهور اسرائیل گفت که فرانسه در کنار این کشور قرار دارد. او افزود که در گام نخست باید برای رهایی گروگانان از نزد حماس تلاش شود. تخمین می شود که تا 200 تن از اسرائیل در گرو گروه حماس قرار دارند. پیش از این سایر رهبران غربی هم انگام بازدید از اسرائیل از این کشور در برابر گروه حماس از اسرائیل ابراز حمایت کرده بودند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، صدر اعظم موقت پاکستان بار دیگر بر اخراج پناهجویان غیر قانونی افغان از آن کشور تاکید کرده. پناهجویان افغان در پاکستان دنبال چی هستند و چرا آنجا رفتند؟
کسای اینجا که حسن از ساتری و از شاق در پاکستان نیست. هزاران مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات خانه دارن، مشکلات بیکسی هست.
جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان از بازداشت منیژه صدیقی، یک عضو این جنبش از سوی طالبان خبر میدهد.
سیومین زن معترض است که از جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در مدت 1 ماه به این طرف گرفتار میشه.
پیش از منیژه صدیقی، جولیا پارسی و ندا پروانی از سوی طالبان بازداشت شدند. امروز 24 اکتبر روز جهانی سازمان ملل متحد است. نقش افغانستان در این سازمان چگونه است؟
نقش افغانستان در سازمان ملل متحد زیادتر به یک نقش واکنشی محدود شده.
هشدار مکرر اسرائیل، عملیات در نوار غزه تا انگام از بین بردن گروه حماس ادامه خواهد داشت. در نیمه دوم بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش و مطالب خبری. صدر اعظم موقت پاکستان بار دیگر بر اخراج پناهجویان غیر قانونی افغان از پاکستان تاکید کرده. انوارالحق کاکر دیروز در یک نشست خبری در این مورد نیز وضاحت داد که این تصمیم شامل کسانی نمی‌شود که می‌خواهند از پاکستان به کشورهای دیگر سفر کنند و در اداره‌های آنها ثبت نام کردند. با این هم پناهجویان افغان در پاکستان میگویند که پلیس به بهانه های مختلف آنها را مورد آزار و اذیت قرار می دهد. بیشتر از جاوید فیضی.
انوارالحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان بار دیگر گفته است که مهاجرین غیر قانونی افغان باید پاکستان را ترک کنند. کاکر روز دوشنبه در کنفرانس خبری در اسلام آباد پایتخت این کشور افزود که با مهاجرین غیر قانونی افغان دشمنی ندارد، اما آنها باید به کشور خود برگردند و پس از گرفتن پاسپورت و ویزا دوباره به پاکستان بازگردند. انوارالحق کاکر همچنان توضیح داد که تصمیم اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان از پاکستان شامل کسانی نمی شود که می خواهند به کشورهای دیگر بروند و در اداره های آنها ثبت نام کردند. و در این مورد افزود:
هم اکسرسایز کر رہے ہیں ان افغانز کی،
ما تلاش میکنیم آن مهاجران غیر قانونی افغان را که 35 یا 40 سال است در اینجا زندگی میکنن و دشمن ما نیستن بازگردانیم. ما میگویم برگردن، از کشورشان پاسپورت و ویزا بگیرن و دوباره برگردند.
پاسپورت ایشو کرائیں، اپنے ملک سے ویزا لے کر آئے، ہماری طرف آئیں.
حکومت موقت پاکستان به بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغانی که به گفته آنها اسناد قانونی اقامت در پاکستان را ندارند مهلت داده تا پایان ماه اکتبر این کشور را ترک کنند. پاکستان گفته است که اگر افغانهای غیر قانونی به صورت داوطلبانه کشور را ترک نکنند، عملیات اخراج را علیه آنها آغاز خواهند کرد. این در حالی است که برخی از افغانهایی که در پاکستان هستند و اسناد قانونی برای زندگی در آنجا را دارند میگویند که پلیس پاکستان با مهاجرین افغان رفتار نامناسب داشته و به بهانه های مختلف آنها را مورد آزار و اذیت قرار می دهد. پرویز ناصری، یکی از مهاجرین افغان در اسلام آباد، بر رادیو آزادی می گوید:
دچی پاکستان حکومت پریکل کرده.
حکومت پاکستان تصمیم گرفته است که مهاجران غیر قانونی افغان باید اخراج شوند، اما در صورت خارج شدن مهاجران غیر قانونی، مهاجرانی که اسناد قانونی دارند را هم آزار می دهند. کار ما اینجا پیش می رود، برای ما خیلی سخت است.
در این حال صدها تن از 5 روز به این سو در دروازه اسپین بولدک چمن تحصن برپا کرده و تصمیم حکومت موقت پاکستان در مورد این که پس از اول نوامبر تنها به کسانی که دارای پاسپورت و ویزا هستند اجازه رفت و آمد از این مسیر را می دهند محکوم می کنند. معترضان با اخراج مهاجرین افغان از پاکستان نیز مخالفت نشان می دهند. عبدالرزاق براق، خبرنگار محلی و یکی از معترضان، روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
در نزدیک دروازه دوستی تجمع کردند. این مردم میگویند من خط دیورن را قبول ندارم و شما میخواهید با پاسپورت من از این را رفت آمد کنم؟
سازمان ملل متحد، شماری از سازمان‌های حامی مهاجرین و حقوق بشر و ایالات متحده آمریکا خواستار توقف اخراج پناهجویان افغان از پاکستان شدند، اما به نظر می‌رسد که این درخواست هنوز نتیجه در پی نداشته است.
تأکید دوباره صدر اعظم پاکستان در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور. به گفته مقام‌های پاکستانی بیش از 1,700,000 پناهجوی غیر قانونی افغان در پاکستان زندگی می‌کنند. شمار زیاد از پناهجویان از این تصمیم حکومت پاکستان به شدت نگران هستند، به ویژه کسانی که به خاطر پیشبرد روند اسنادشان در اسلام آباد به سر می برند. گفتگو کردم در این مورد با مینا رحمانی، یک پناهجوی افغان در پاکستان، و نخست ازش پرسیدم که در حال حاضر بر پناهجویان افغان در آن کشور چی می‌گذرد.
درست است که نخست وزیر پاکستان هی دستورات داده، ولی نگرانی زیاده هست. مثلا کسایی که ویزا اپلای کرده ویزاهایشان رد شده و این خروج پناهجوی افغان جبری هست، چون با ما هم پیام دریافت کردیم که امی آغاز روندی که پلیسا میخواین خانه به خانه تلاشی کنه، ای به می تاریخ شروع شده و چندین خانه هر خانه ها رو هم تلاشی کرده و نگران کننده هست، چون این شامل کسایی نیست که تو که اینا ویزا داشته باشن و منتظر ویزایشان باشه که اینا خارج بره، اینا در کل هست در بالای همه پناهجوی افغان این کار تطبیق شده، این هست تطبیق میشه.
و فکر میکنین این تصمیم به نظر شما چقدر عملی به نظر میرسه؟ مقام های پاکستانی گفتن که بیش از 1.7 میلیون پناهجوی غیر قانونی افغان در پاکستان زندگی میکنن، حالا این ماها شاید وقت بگیره، اما عملی است فکر میکنین یا نه؟
روند عملی خو در اول تا 31 اکتبر پاکستان داده بود که باید خود مهاجرین بدون از اینکه ما جبران اخراجشان کنیم خودشان باید به رضایت خود پاکستان را ترک کنند، ولی چون مشکلات زیاد است، کسای اینجا که حسن از ساتری و از شوق در پاکستان نیست، هزاران مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات خانه دارن، مشکلات بیکسی هست، سرپرست نمی داشته باشن، در اولیتش اینا ما تنها هستم در پاکستان، تا که تنها هستم در یک دختر که به سرپرست هیچ کسی که من نیست، ولی من کجا برام وقتی که من افغانستان برام، من افغانستان هم رفته نمیتونم، اونجا هم برام شرایط تنگ است، ولی اینی جان که کسایی از مجبوریت هستن و نه سازمان ملل نه آی او ام و کشورهایی که مهاجر میپذیرفتن و هیچ کسی اقدام به این کار نکرده و در قصه مهاجرین افغان هم نیست که مهاجرین افغان به چی سرنوشت قرار میگیرن، یا دلشان که میباشه دلشان که نمیباشه. من خودم چندین بار یونسیار زنگ زدم، برای من بالاخره یونسیار جواب رد داد.
بله، و فکر میکنین سازمان ها، کشورها و نهادهای مختلف چگونه جلوی اقدام پاکستان را گرفته میتونند؟
اینا یکانه راهشان ای است که باید انتقال پناهجویا را سریع کنند. این کسایی هست که از 2021 اینجا ثبت یونسیار هستند، ولی یونسیار تا هنوز در پرونده اینا رو پیش نبرده، همون تو پرونده شان مانده. اگر سازمان ملل یا کسایی که کشورهایی که پناهجوی میخواین بپذیرن، اینا باید روند انتقال را سریع کنند، اینا انتقال بدن که تا راه برای یک پناهجوی دیگه باز شود. یعنی بیشتر از اینجا پناهجوها هستند، ولی اینا در عبی سرنوشته قرار دارند. خب سازمان ملل باید این باید فشار سر سازمان ملل بیاید که سازمان ملل اینا را انتقال بده.
مینا رحمانی، یک پناهجوی افغان در پاکستان، با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت حالا 5:13 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در مورد تحولات شرق میانه و ادامه حملات اسرائیل بر غزه تا دقایق بعد برایتان خواهیم گفت، اما حالا باز هم گزارش دیگر از افغانستان، این که جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان از بازداشت منیژه صدیقی، یک عضو دیگر این جنبش از سوی طالبان خبر میدهد. لیلا وسیم، یک عضو این جنبش، بر رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان منیژه صدیقی را از شهر کابل بازداشت کردند، هرچند حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در مورد بازداشت و به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما شمار از فعالان حقوق زن ادامه بازداشت های زنان معترض و منتقدان حکومت طالبان را غیر عادلانه و نگران کننده میدانند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
جنبش خودجوش زنان و معترض افغانستان میگوید که حکومت طالبان منیژه صدیقی یک عضو دیگر این جنبش را بازداشت کرده است. لیلا بسیم، یک عضو این جنبش، به رادیو آزادی میگوید که طالبان منیژه صدیقی را به تاریخ 17 میزان سال روان از ساحه کارتای نو شهر کابل بازداشت کردند. بسیم در این مورد به رادیو آزادی افسود:
سیومین زن معترض است که از جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در مدت یک ماه به این طرف گرفتار میشه، که اول خانم ندا پروانی با همسرش بود، بعدش خانم جودیا پارسی با پسرش، و امروز هم خانم منیژه صدیقی که تنها جرمشان هم همان دادخواهی و استادگی در مقابل سیاست غلط طالبان هست.
تا طالبان ندا پروانی عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان و همسرش را به تاریخ 28 سنبله و جولیا پارسی بنیانگذار این جنبش را به تاریخ 5 میزان بازداشت کردند. حکومت طالبان تا کنون بازداشت ندا پروانی و جولیا پارسی را تایید و یا رد نکرده. در همین حال پریسا مبارز یک تن دیگر از زنان معترض و فعال حقوق زنان ادعا می‌کند که شمار زنان بازداشت شده از سوی حکومت طالبان بیشتر از آن است که رسانه‌ای شده است. او به رادیو آزادی می‌گوید:
اینا کسایی هست که رسانه‌ای شده، ولی یک تعداد بیشتری در زندان طالب وجود دارد که هنوزم از سرنوشت از او خبری نیست. چند وقت پیش دیگم تقریبا 8 دختر خانم طالب دستگیری کرده و قسمت با فامیلشان در ارتباط هستیم. دیگه بنابر شرایط فعلی و مشکلاتی که وجود داره برای موضوعات سنتی که در خانواده ها وجود داره، بنابر بندانگی و به حساب بمو از دید خودشان نمیخواهند رسانه‌ای شوی موضوع.
زبیالا مجاید سخنگوی حکومت طالبان و خلیل همراه سخنگوی استخبارات حکومت طالبان تا زمان نشته این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد سرنوشت و دلیل بازداشت و زندانی کردن زنان و معترض و منتقدان سیاست‌های حکومت طالبان پاسخ ندادند. با این حال جنبش خودجوش زنان و معترض افغانستان بازداشت منیژه صدیقی را ادامه سیاست آپارتاید جنسیتی حکومت طالبان و بازداشت فعالان زن و فعالان حقوق بشر عنوان کرده است. این در حالی است که بخش حقوق بشر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که طالبان و بازداشت مدافعان حقوق بشر، خصوصا فعالان حقوق زنان و کارکنان رسانه‌ها ادامه میدهند. یونما روز دوشنبه هفته روان با نشر گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان از بازداشت ندا پروانی، جولیا پارسی و شمار دیگر از فعالان و مدافعان حقوق بشر یاد کرده و افزوده که آنان به دلایل نامعلومی از سوی طالبان بازداشت میشوند. با این همه فعالان حقوق بشر تاکید دارند که ادامه روند بازداشت منتقدان و معترضان به سیاست‌های حکومت طالبان نگران کننده است و به گفته آنان سبب خفه کردن صدای عدالت‌خواهی میشود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
اسرائیل میگوید عملیات در نوار غزه تا هنگام از بین بردن گروه حماس ادامه خواهد داشت. نوار غزه که از 2 هفته به این سو زیر بمباران پیهم اسرائیل قرار داشته با یک بحران بشری روبروست. صدها هزار تن خانه هایشان را ترک کردند و شمار کشته شده ها نیز بنابر گزارش منابع فلسطینی به 5000 تن رسیده. سلطان محمد سرور اینجا در استودیو است با جزئیات بیشتر در این مورد.
اسرائیل میگوید شب گذشته 10 نفر از جنگجویان گروه حماس در غزه کشته شدند و نیت ندارد که حملات هوایی خود را متوقف کند. گزارش خبرگزاری رویترز و استناد اعلامیه اردوی اسرائیل گزارش میدهد که خبرگزاری رویترز و استناد اعلامیه اردوی اسرائیل گزارش میدهد که شب گذشته حدود 400 هدف گروه فلسطینی حماس به شمول معاون قماندانان سکندک آنها مورد حمله قرار گرفت. اعلامیه افزود که در این جمع یک تونل که جنگجویان حماس برای رخنه کردن در جنوب اسرائیل از آن استفاده می کردند و مراکز قماندانی حماس در چندین مسجد مورد حمله قرار گرفت. قبل از این دگر جنرال هرزی هالووی لویدرستیز اردوی اسرائیل گفته بود که آنها کدام پلان متوقف ساختن فوری حملات را ندارند. وی افزود که اسرائیل می‌خواهد گروه فلسطینی حماس را به لبه نابودی کامل برساند. نوار غزه که از 2 هفته به این سو زیر بمباران پیهم نیروهای اسرائیلی قرار دارد با یک بحران بشری روبروست. نشانه های از آتش بس نیز به چشم نمی‌خورد. در نتیجه این بمباران ساختمان‌ها در مناطق وسیع غزه به خاک یکسان شده و بیش از 1 میلیون نفر به مناطق دیگر آواره شدند. آمریکا از اسرائیل خواسته که به کاروان‌های بیشتر کمک بشری اجازه ورود به منطقه بدهد. جنگ جاری میان اسرائیل و گروه حماس مرگبارترین مرحله نزاع چندین دهه میان اسرائیل و فلسطینیان محسوب می شود. وزارت صحت عامه در غزه گفته که در نتیجه 2 هفته بمباران اسرائیل بیش از 5000 فلسطینی کشته شدند. این بمباران بعد از آن آغاز شد که گروه فلسطینی حماس به تاریخ 7 اکتبر در یک حمله بی سابقه به اسرائیل حدود 1400 اسرائیلی را کشت و بیش از 200 تن دیگر را گروگان گرفت.
تشکر از سلطان محمد سرور برای ارائه جزئیات در مورد جنگ اسرائیل و حماس.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 24 اکتبر برابر با روز سازمان ملل متحد است. نظیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان بر رادیو آزادی گفت امیدوار است که سازمان ملل متحد بتواند نقشش را برای جلوگیری از بحران‌های فعلی در افغانستان از طریق گفتمان و تلاش‌های صلح‌جویانه تقویت بخشد. همچنان نظیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر میگوید که در حال حاضر نقش سازمان ملل متحد در قضیه افغانستان محدود به رساندن کمک‌های بشری شده، اما نقش سازمان ملل متحد در افغانستان تا کدام حد مهم است؟ سحر لیوال گزارش مفصل در این مورد تهیه کرده.
با فرارسیدن 24 اکتبر روز ملل متحد، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد روی تقویت نقش سیاسی این سازمان تاکید کرده، میگوید مردم افغانستان هنوز با چالش‌های بزرگ بشری، اجتماعی و اقتصادی روبرو‌اند. نصیر احمد فائق بر رادیو آزادی میگوید که افغان‌ها برای رسیدن به ارزش‌های منشور سازمان ملل متحد تلاش میکنند. آقای فائق ابراز امیدواری کرد تا با استفاده از این روز سازمان ملل متحد بتواند نقشش را تقویت ببخشد.
امیدوار هستیم که این روز یک فرصت باشد برای تجدید تقویت همکاری‌های مشترک در سطح بین المللی، به ویژه برای سازمان ملل متحد و کشورهای عضوان، تا بتوانند از طریق گفتمان، از طریق همکاری، از طریق ابزار مسالمت آمیز و صلح جویانه به او اهداف و ارزش‌هایی که در منشور سازمان ملل متحد انعکاس یافته برسند.
از سوی هم نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید بانک نقش و فعالیت‌های سازمان ملل متحد در قضیه افغانستان محدود به رساندن کمک‌های بشری شده، اما امیدوار است که این سازمان بتواند در ایجاد پروسه صلح، رسیدن به یک حکومت مشروع و پیشرفت اقتصادی در افغانستان نقش ایفا کند.
نقش افغانستان در سازمان ملل متحد زیادتر به یک نقش واکنشی محدود شده. امیدواری ما ای است که سازمان ملل متحد به اساس قدم‌نامه‌های اخیری که مرزی سازمان شورای امنیت وظیفه داده، بتانه نقشش در ایجاد یک پروسه صلح، رسیدن به یک حکومت مشروع و مشمول حقوق بشر و پیشرفت اقتصادی در افغانستان ایفا کنه.
گفتنی است که نماینده های خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست 2021 تلاش های در بخش سیاسی از جمله برگزاری نشست های ویژه در مورد وضعیت افغانستان، نشر گزارش ها از وضعیت حقوق بشری افغان ها، صدور اعلامیه ها، مطرح کردن خواست ها در دیدارها با مقام های طالبان برای تغییر وضعیت، ایجاد حکومت همشمول و رفع محدودیت ها بر آموزش و کار زنان انجام دادند. به تازگی فریدون سندری اوغلو هماهنگ کننده ملل متحد برای افغانستان در دیدارش با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان به تاریخ 23 نوامبر در کابل گفت که راه حل مشکل افغانستان رفع محدودیت‌های تحمیل شده بر آموزش دختران و اطمینان از عدم استفاده از خاک افغانستان علیه سایر کشورها است. پیش از این ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان در گزارش‌های متعدد وضعیت بشری در افغانستان به ویژه عدم رعایت حقوق زنان را نگران کننده خوانده است. اما حکومت طالبان محدودیت‌ها بر زنان را موضوع داخلی افغانستان خوانده و گزارش‌های ریچارد بینت در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را رد کرده است. حکومت طالبان همواره از سازمان ملل متحد خواسته تا به عنوان یک نهاد بی‌طرف عمل کند و کرسی افغانستان در این سازمان را به آنها بسپارد. بانک سازمان ملل متحد در برخی موارد تعامل با طالبان را راه برای نجات مردم افغانستان خوانده، اما فیصله کرده تا این کرسی را به نماینده حکومت طالبان نسپارد و نماینده حکومت جمهوری پیشین در این کرسی تا هنوز باقی مانده است. طالبان حکومتشان را مشمول می گویند و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که لازم است در مورد پایان دادن به لیست سیاه، رفع تحریم ها، آزادسازی پول منجمد شده افغانستان و به رسمیت شناختن حکومت آنها در سازمان ملل متحد بحث شود و راه حل های در این زمینه جستجو شود. در این حال سازمان ملل متحد در دو سال گذشته کمک های بشری را هم برای مردم این کشور فراهم کرده و نقش این کمک ها در ثبات نسبی اقتصادی به خصوص ثبات پول افغانی نیز مؤثر خوانده شده است. بانک جهانی در گزارشش در 31 جولای سال جاری گفته است که وارد شدن محموله های نقدی سازمان ملل متحد به افغانستان سبب شده تا نرخ ارز افغانی در بازار ثابت باقی بماند. در ادامه آمده که از ماه جنوری تا جولای 2023 مبلغ نزدیک به 1.4 میلیارد دلار وارد افغانستان شده و پیش از آن نیز 1.8 میلیارد دلار در سال 2022 به افغانستان کمک شده است. اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا به تاریخ 19 اکتبر گفت که در جریان سال 2023 حدود 1200 میلیون دلار با افغانستان کمک شده است. از سوی هم برخی از افرادی که کمک‌های غذایی سازمان ملل متحد را دریافت کردند، این کمک‌ها را مؤثر دانسته و خواهان ادامه آنند. غلام علی یک باشنده شهر کابل در مورد چنین می‌گوید:
سابقا بود دبلیفتی بود دلن نیز تقریبا 5-6 ماه میشه خیر فعال کردن کارتی ما رو نمیتن چی دیگر لوبیا و آرد بود روغن هم میدادن یک آمان از روزی که کارتی ما صحبه بسیار با مشکل هستیم میخواییم کمک های دوما پیدا کنیم.
چند پیش برنامه جهانی غذا هشدار داد که به دلیل کمبود بودجه امسال روند کمک رسانی به حدود 10 میلیون نیازمند در افغانستان را متوقف کرده است. بر اساس آمار دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در حال حاضر 29.2 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. اما حکومت طالبان گفته که وضعیت بشری در افغانستان به حد بحرانی نیست که در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی بازتاب داده می‌شود. بخش افغانستان سازمان ملل متحد در وبسایتش نوشته که از بین بردن فقر و گرسنگی، تامین خدمات صحی، آموزش، برابری جنسیتی، فراهم شدن آب پاک و تامین صلح و عدالت از جمله عمده‌ترین اهداف این سازمان در افغانستان است. اما طارق فرهادی آگاه امور سیاسی میگوید که سازمان ملل متحد در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و بشری در افغانستان کوتاهی‌های نیز داشته است.
مسائل و مشکلات افغانستان، مشقت‌های فقر، مسائل حقوق بشری، مسائل مهاجرین افغانستان، کلان‌ترین درد مردم افغانستان در داخل و در خارج وضعیت است که با مردم افغانستان میشه در کشورهای گوناگون. و ملل متحد در تمام از این عرصه‌ها بسیار نیم دلمول عمل کرده و کوتاهی ها داره.
اما دانیل اندرس، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده کمک های بشری این سازمان برای افغانستان، به تاریخ 3 جولای هنگام اعلام چارچوب استراتژیک این سازمان برای افغانستان برای دوره 2023 تا 2025 تاکید کرده که ملل متحد تمرکز خاص برای ارائه کمک های اصولی در پاسخ به محیط محدود کننده رو به افزایش دارد که همه افغان ها به ویژه زنان و دختران با آن روبرو اند و رسیدگی به عودت کنندگان و پناهندگان از اولویت های اصلی آنان است. او در اعلامیه‌ای که در وبسایت این سازمان نشر شده گفته که ممنوعیت زنان افغان که برای سازمان ملل کار می‌کنند و محدودیت‌های اعمال شده قبلی توسط مقام‌های طالبان برای زنان افغان افزوده است. از 4 اپریل سال جاری میلادی طالبان کار زنان در نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان را ممنوع قرار داده است. یونما پس از ممنوعیت کار زنان در دفترهای این سازمان در افغانستان گفته بود که آنها مجبور هستند که انتخاب وحشتناک بین ماندن در افغانستان و کمک رسانی به نیازمندان و متحد ماندن به اصولشان داشته باشند. اما سازمان ملل متحد سپس تصمیم گرفت که به ماموریتش در افغانستان ادامه دهد.
پیام ها و نظریات شما
موقعی که طالب آنجا آمد، من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم از افغانستان، آمدم به ایران. اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به کمیسیون های حقوق بشر امور بین‌الملل برسان.
اکثر مهاجرین که نمی جامد تمامش مهاجرین دولت سابقه هستند در پاکستان. تمام مهاجرین در ایالات را قدبار به سر می برند. هر روز چشم براست این که چه وقت دوست پلیس می آیم مورز دروازه می گیره از دان خانه می گیره می بره بدر پس در روان می برند.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. اگرچه از مدت 2 سال میشد که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است و هم به علت ناامنی هایی که در خود پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار بالای مهاجرین میاندازند.
ما دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون ما خود ممو زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم. خواهش میکنم از نهادهای بین المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن، همین مشکل مهاجرین افغانستان رو به هر نحوی که میشه مشکلش حل بکنن.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. بازداشت ها از طرف پلیس هنوز هم ادامه داره. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه و اگر خدای نخواسته حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یا به انداختن به زندان ها، یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد داد.
پیام شما